ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت اعلام آمادگی کردند. پاکستان یک موشک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. روسیه میگوید به رغم سیاست زدگی صندوق بین‌المللی پول عضو این نهاد باقی میماند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مشروع اخبار ایران و جهان را میشنوید. بیشتر گروه‌های مخالف حکومت سوریه میگویند برای برون رفت از بحران داخلی آمادند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان یافت. در ادامه برنامه‌های امشب گزارشی در رابطه با این نشست خواهید شنید. پاکستان یک موشک غارپیمای زمین به زمین دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای موسوم به شاهین 3 را آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برد این موشک 2750 کیلومتر اعلام شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند موشک شاهین 3 را نخستین بار حدود 9 ماه پیش برای اطمینان از مؤلفه‌های طراحی و فنی آن مورد آزمایش قرار دادند. پاکستان در سال 1998 رسماً اعلام کرد که به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شده است. هندوستان اصلی‌ترین رقیب پاکستان از سال 1974 میلادی جنگ افزار هسته‌ای در اختیار داشته است. مقام‌های روسیه می‌گویند مسکو به رغم به تعبیر آنها سیاست زدگی صندوق بین‌المللی پول همچنان عضو این نهاد باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مقام‌های روسیه صندوق بین‌المللی پول را متهم می‌کنند که با انگیزه‌های سیاسی قوانین خود را تغییر داده است. به گفته مسکو این تغییر برای جلوگیری از بازپرداخت وام دریافتی اوکراین از روسیه بوده است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در نشست خبری در مسکو تصمیم کشورش برای حفظ عضویت در صندوق بین‌المللی پول را با توجه به شرایط اقتصادی جهان بسیار مهم و ضروری توصیف کرد. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدید، نشست دو روزه حل بحران سوریه در شهر ریاض با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داده. وزیر خارجه عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری صحبت کرده و بار دیگر به تندی از ایران انتقاد کرده. از جان خاکساد گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در اجلاس روز پنجشنبه که در ریاض برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ در سوریه و یمن تاکید کردند. اما وزیر خارجه عربستان با اتخاذ موضع تندتری از نقش ایران در این دو بحران به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، در پایان این اجلاس دو روزه در یک کنفرانس خبری گفت ایران در اکثر مشکلات منطقه‌ای نقش منفی دارد. عربستان سعودی در روزهای اخیر میزبان گردهمایی بیش از 100 گروه مختلف سوری از جمله چندین گروه مسلح شورشی بوده است و هدف از این جلسات را ایجاد هماهنگی و وحدت بین این گروه ها قبل از شروع مذاکرات احتمالی صلح با حکومت بشار اسد توصیف کرده است که قرار است حدود یک ماه دیگر در وین برگزار شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، عقیده دارد اختلاف نظرها و تنش در روابط سیاسی میان ایران و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و اجازه یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه را نمی‌دهد.
ما بعضی دو کشور که از تاریخاً به خصوص از انقلاب که روابط تنش‌آلودی داشتن، به خصوص که از طرف هم ادعای رهبری جهان اسلام رو می‌کردن، چه در مورد مسائل حج یا تولیت اماکن مقدس مکه و مدینه، بعدش هم که خب مسائل حمله به عراق آمریکا پیش اومد و عملاً دست بالای ایران در عراق شکل گرفت، عربستان همچنان مغموم از این وضعیتی که در عراق پیش اومده، بهار عربی عملاً به ضرر عربستان تموم شد و البته ایران هم از این سودی نبرد. طرفین خودشون رو در بسیاری از این کانون‌های بحران درگیر دیدن و دارن ادعای جنگ نیابتی پیش می‌برن. امروز به نظر میاد در دو کشور تو مناطق بحرانی همچنان درگیرن و همچنان فکر می‌کنن که می‌تونن مچ همدیگه رو بخوابونن.
در حالی که ایران و عربستان سعودی در سوریه، در یمن، در لبنان و بحرین از گروه‌ها و جناح‌های مخالف یکدیگر حمایت می‌کنند، احتمال پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه حتی در آینده تا چه حد میتواند امکان پذیر باشد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، عقیده دارد تا تهران و ریاض همچنان به رقابت برای نفوذ بیشتر در کشورهای خاورمیانه ادامه دهند، احتمال دستیابی به یک راه حل سیاسی در سوریه بعید به نظر می رسد.
سوال مربوط به یافتن راه حل برای سوریه تو 3-4 سطح مختلف داره پیش میره. خب ما کنفرانس وین رو داشتیم که اونجا مثلا 17 کشور به علاوه سری سازمانه بین المللی نشستن و قرار ادامه پیدا بکنه در ژانویه. از طرفی خب عربستان اومده گروهای مخالف رو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گرد هم آورده. از اون طرف بخش از اپوزیسیون اصولا دعوت نشده، اونها هم ظرف همین یکی دو روز در شمال سوریه در کردستان سوریه نشستن. بخش از اعراب، کردها، سوریها، اینها هم برای خودشون تشکل جدید متفاوتی از اون گروهایی که تو ریاض نشسته بودن تشکیل دادن. به نظر میاد هم وضعیتی که ایران و روسیه در لحاظ نظامی دارن پیش میبرن در سوریه و میخوان که تا حد ممکن لحاظ نظامی مسئله رو از نظر خودشون حل بکنن و رژیم اسد هم الان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده از یک طرف اینه که ریاض میخواد پیش از پیش خودش رو با این گروه ها هماهنگ بکنه و از موضع قدرت صحبت بکنه و با ترکیه و قطر هم اختلافاتش رو گذاشتن کنار، اونها هم همچنان در موضع مقاومی ایستادن و خب آمریکا و روسیه و این کنفرانسی هم که قرار است هر دو دوباره سازمان ملل روسیه و آمریکا هم بشینن صحبت بکنن، اونها هم برای خودشون مسائلی دارن. به نظر میاد که به این زودی ها ما شاهد دسترسی به یک صلح در سوریه به این سادگی ها نخواهیم بود و طولانی خواهد بود رسیدن به یک راه حل.
بحران سوریه که بیش از 4 سال پیش آغاز شده است تا کنون بیش از 250,000 کشته بر جای گذاشته است.
گزارش جان خاکزاد رو شنیدید در مورد نشست دو روزه حل بحران سوریه در شهر ریاض که روز گذشته برگزار شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است از کنگره این کشور بخواهد تا درباره ویزای ویژه افرادی که قصد دارند با شهروندان آمریکایی ازدواج کنند اصلاحاتی انجام دهد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که در مورد ایجاد محدودیت برای اونهایی که قصد سفر به آمریکا دارند نوعی توافق عمومی در میان تمامی آمریکاییان دیده می شود، اما از آن طرف جنجال ها بر سر مواضع دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه مقام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اختلاف ها دامنه داره و جنجال ها ادامه داره. گزارش همکار ما نادر صدیقی را بشنوید.
کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است از کنگره آمریکا بخواهد تا در مورد ویزای نامزدی اصلاحاتی انجام دهد. ویزای نامزدی برای کسانی صادر می شود که قصد ازدواج با شهروندان آمریکایی را دارند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که البته تا روشن شدن کامل ماجرای قتل‌های تروریستی چهارشنبه هفته گذشته در جنوب کالیفرنیا این تقاضا معوق خواهد ماند. تفشین ملک دختر مسلمان پاکستانی تبار و یکی از دو عامل کشتارهای سن برناردینو با عقص ویزای نامزدی وارد آمریکا شده بود. وزارت خارجه آمریکا البته از همان فردای حمله تروریستی کالیفرنیا دستورالعملی در مورد دقت بیشتر در صدور این گونه ویزاها صادر کرده بود. در مورد ایجاد محدودیت‌های سفر خارجیان به آمریکا نوعی توافق همگانی در این کشور دیده می‌شود. برخی حتی از پیشنهاد دونالد ترامپ، کاندیدای جنجالی کسب مقام ریاست جمهوری، در مورد محدودیت موقت مسافرت مسلمانان به آمریکا هم پشتیبانی می‌کنند، اگرچه تعداد این افراد اندک است. در این زمینه آمریکا این هفته به یک حالت ناباوری دچار آمد و بسیاری آقای ترامپ را به خاطر پیشکشیدن چنین پیشنهادی مورد شماتت و انتقاد قرار دادند. در نیویورک که در برگیرنده جوامع بزرگی از مسیحیان و یهودیان و مسلمانان است، روز چهارشنبه در تظاهرات اعتراض‌آمیزی موضع دونالد ترامپ در قبال مسلمانان به شدت تقبیح شد. مارک ویبریتو، سخنگوی شورای شهر نیویورک، گفت: ما امروز در اینجا گرد آمده ایم تا به دونالد ترامپ و کسان دیگری که مروج نفرت و نفاق هستند پیام بدهیم که بس است هرچه گفتید و هرچه کردید. گفتمان انتخابات آینده تا کنون چیزی جز اهانت‌های شرم‌آور در زمانی مخاطره آمیز نبوده است. او افزود: آنچه دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا بیان کرده، بیگانه حراسی، نجات پرستی و اسلام حراسی و دامن زدن به بیم و ترس مردم است. خالد لطیف، مدیر مرکز اسلامی در دانشگاه نیویورک، نیز نسبت به افزایش مسلمان ستیزی هشدار داد و گفت: آنچه دیده می شود حتی از اوضاع بعد از فاجعه 11 سپتامبر نیز وخیمتر است. آقای لطیف از حمله به مساجد در گوشه و کنار آمریکا خبر داد و افزود که برخی از مساجد به آتش کشیده شده و بعضی دیگر آسیب دیدند. او گفت: حتی به سوی رانندگان تاکسی در نیویورک تیراندازی شده است و سه جوان نیز یک دختر مسلمان را به شدت کتک زده و مجروح کردند. ربای باب کپلن از شورای اجتماعی یهودیان نیویورک نیز سخنان دونالد ترامپ را غیر قابل پذیرش خواند و تاکید کرد که آمریکا بر اساس آزادی ادیان و آزادی اندیشه پا گرفته است. در اسرائیل به گزارش خبرگزاری ها، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، هم پیشنهاد دونالد ترامپ را غیر قابل قبول نامیده و آن را مورد انتقاد قرار داده است. به دنبال اظهارات آقای نتانیاهو، دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز از تعویق سفر خود به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد و گفت که پس از کسب مقام ریاست جمهوری به دیدن نتانیاهو خواهد رفت. انتقادها از آقای ترامپ به عرصه تجارت جهانی او نیز سرایت کرده. در دوبی یک کمپانی که مجموعه بازرگانی 6 میلیارد دلاری می‌سازد، نام آقای ترامپ را از این مجموعه حذف کرد. شرکت معروف دماک هم که وسایل خانگی یکی از کمپانی‌های دونالد ترامپ را عرضه می‌کند، تمامی این وسایل را از خطوط فروش خارج کرده و بیلبورد مربوط به این وسایل با نام ترامپ را پایین کشیده است. به هر حال، گفته‌ها و تاکتیک‌های انتخاباتی دونالد ترامپ حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دردسر انداخته و با یک چالش بزرگ درگیر کرده است.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
خب همطور که شنیدید، مجله جامعه امروز پخش شده و بازپخش اون اگر که این برنامه را از دست دادید در مجله نیمه شب ما خواهد بود. ساعت 12 شب به وقت شما نیمه شب شروع میشه. بنیامین در این مجله به ماجرای کشیدن بخیه های پسر بچه 4 ساله در بیمارستان خمینی شهر خواهد پرداخت، اتفاقی که بسیاری رو در ایران احساساتشون رو جریحه دار کرد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.